أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و دعاگوی همه دوستان و متعلقینشون هستم. انشاءالله که از فیوضات ربانی بی بهره و بی نصیب نباشم. بحثمون در یکی دیگر از واجبات طواف بود و اون این که پنجمین واجب از واجبات طواف اینه که طواف در همه اطراف خانه خدا در فاصله ای به اندازه فاصله بین خانه خدا و مقام ابراهیم باشه، که این فاصله حدود 26.5 ذراع گفته شده. بعد از اینکه جایگاه این مطلب رو در بین فقهای شیعه دیدیم، هرچند حالا برادران اهل سنت به این محدودیت قائل نیستن، اونا میگن در تمام داخل فضای مسجد میشه طواف کرد، اما ملاحظه فرمودند عزیزان من که تحدید مطاف به بین مقام و بیت یه قول مشهور بین فقهای شیعه است و با یک فحص اجمالی به این نتیجه میشه رسید که اکثر فقها در این بحث این تهدید و این محدودیت در مطاف رو به بین بیت و مقام پذیرفتند. هرچند بعضن مخالفت هایی هم شده، شخصیت هایی مثل مرحوم صدوق و مرحوم محقق اردبیلی که بعدن در مسئله 13 به فرمایششون خواهیم پرداخت مخالف مشهورند. این تهدید و محدودیت رو در مطاف قبول ندارند. خب حالا تو این جلسه بحث اینه که ببینیم آیا غیر از شهرت بین فقهای شیعه دلیلی هم بر این تهدید وجود داره یا نه. به نظر میرسه تنها دلیلی که بر این تهدید میشه آورد صحیحه محمد ابن مسلم یا حالا معتبره حسنه، بالاخره روایتی است که محمد ابن مسلم از معصوم علیه السلام ذکر کرده. این روایت در کتاب وسائل الشیعه هم از تهذیب شیخ نقل شده و هم از کافی کلینی. اونی که به عنوان اصل روایت مطرح میشه از کافی کلینی است. اول سند و متن روایت رو توجه کنید برای عزیزان بخونم. مرحوم شیخ العاملی در جلد 9 از کتاب شریف وسائل شیعه باب 28 از ابواب طواف به عنوان حدیث اول این سند و به دنبالش اصل روایت و متن روایت رو میاره که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و غیره عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن یاسین الزریر عن یاسین الزریر عن حریز ابن عبدالله عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد التواف خب ما در استفاده از هر روایتی حداقل لازم دو ناحیه رو بررسی کنیم تا بتونیم اون روایت رو به عنوان مدرک و دلیل حکم قرار بدیم و حکم رو استنباط کنیم. ابتدا عزیزان بریم سراغ سند روایت. خب در این روایت از دو جهت بحث سندی میخواییم انجام بدیم. یکی این که دیدید وقتی میرسیم به محمد ابن مسلم اونجا ایشون گفته سألته عن حد الطواف بالبيت، و عزیزانم میدونن وقتی اسم مسئول عنه و کسی که سؤال از او شده آورده نمیشه و به جاش ضمیر آورده میشه، به اون حدیث میگن حدیث مزمر، یا اگر بگن روایت، روایت مزمره. خب در قالب موارد اضمار حدیث، یعنی ضمیر آوردن مسئول عنه و عدم ذکر اسم، خب به هر حال موجب مخدوش شدن سند میشه. ما که نمیدونیم از کی داره نقل میکنه. تا بریم بیوگرافی او رو بررسی کنیم ببینیم آیا مورد اعتماد هست یا نه. با وجود اینکه اضمار رو نشانه ضعف سند میدونیم، اما میخوایم این مورد رو از اون قاعده استثناء کنیم و بگیم با وجود اضمار در سند، سند از این ناحیه مخدوش نمیشه، تضعیف نمیشه. علتش هم اینه، در مباحث درایه مفصل عزیزان به این بحث میپردازند که وقتی مزمر یعنی آورنده ضمیر شخصیتی مانند محمد ابن مسلمه، ببینید محمد ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت، وقتی محمد ابن مسلم اسم رو نیاورده و به صورت ضمیر آورده، میخوایم بگیم این اضمار خدشه در سند به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه وقتی محمد ابن مسلم رو جایگاهش رو در رجال مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم او رو از معروفترین شیعیان کوفه شمردن، گفتن وجه و اصحاب نابل کوفه، گفتن آقا این شخصیت شخصیت عادی نیست، حتی راوی عادی نیست، بلکه فقیه ورعه، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، و از این دو امام نقل حدیث داره، حدیث نقل کرده، و تازه در تعریف و تمجیدی که از این شخصیت بزرگ کردند، علاوه بر تعبیراتی مثل این که میگن کان من اوثق الناس، از مورد اعتمادترین افراد بوده. دیگه از این بالاتر توصیق میخواییم؟ یا در بعضی از تمجیدها میگن او من الفقهاء الاعلام، از فقهای شناخته شده است، از فقهای بزرگواره. تازه گذشته از این تمجیدها و تعریفها، اصلا در مدح او روایاتی وارد شده، نه یک روایت، چندین روایت در مدح و ستایش محمد ابن مسلم وارد شده. وقتی ما با چنین شخصیتی مواجه هستیم و او تصریح به اسم نکرده و به صورت مزمر آورده، آیا ازمار او موجب خدشه در سنده؟ قطعا نه. برای اینکه شخصیتی با این عظمت که از اوثق الناس، از فقهای اعلامه، فقیهه، ورعه، این همه مورد تعریف و تمجید و روایات در مدح او وارد شده، هرگز نمیره از غیر معصوم چیزی رو بپرسه. پس از این ناحیه خیالمون راحته، اشکال سندی نداره این روایت به خاطر مزمر بودنش. اما از ناحیه دیگر شخصیت هایی که در سند وارد شدند، حالا چه در سند کافی که در اصل متن اومده و چه در سند تهذیب که در پاورقی نقل شده، اونجایی که از خود کافی در متن مرحوم شیخ حره عاملی آورده، من دیگه اصلا وارد نمیشم. بقیه شخصیت ها که وقتمون گرفته نشه دیگه بیش از این. ببینید، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، که هر دو از بزرگان و افراد موجود وثوق، نه تنها از محمد ابن یحیی بلکه از غیر محمد ابن یحیی هم. حالا اون محمد ابن یحیی و غیر محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی، همه اینها شخصیت های مورد وثوقند و توثیق خاص دارند. البته در پاورقی اگر توجه بکنید، مرحوم شیخ در تهذیب این رو از کلینی نقل میکنه و میگه کلینی ان محمد ابن یحیی، اونجا دیگه و غیرهی رو نداره. محمد ابن یحیی رو در اون چی که در متن وسائل آورده از محمد ابن احمده، اما در تهذیب گفته نه، محمد ابن یحیی ان غیر واحد از چند نفر، اون چند نفر از احمد ابن محمد ابن عیسی، به جای این دوتا محمد ابن احمد و محمد ابن عیسی، پدر محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی که از شخصیت های بزرگه. به هر حال این شخصیت هایی که در سلسله سند وارد شدند، همه شخصیت های بزرگوار مورد وثوقند، غیر از یاسین زریر اما این شخصیت رو، یعنی یاسین زریر رو، وقتی میریم در کتب رجالی، یکی دو مورد رو عرض کنم براتون، مرحوم نجاشی در رجال خودش وقتی به این اسم میرسه فهمید که آقا این یاسین زریر از زیات البصری روغن فروش بصره است. لقی ابوالحسن علیه السلام خدمت امام موسی کاظم علیه السلام شرفیاب شده لما کان بالبصره وقتی در بصره بوده و روا عنه از اون نقل حدیث هم داره و صنف هذا الكتاب المنسوب الیه و کتابی که به اون نسبت داده شده اون کتاب رو نوشته. اما این کلا آیا این شخصیت ثقه است یا نه، مورد اعتماد است یا نه، هیچی نجاشی نمیگه. پس از تعبیر مرحوم نجاشی در رابطه با یاسین الضرير ثقه بودن او استفاده نمیشه. اما مرحوم شیخ طوسی هم در رابطه با ایشون ببینید اکتفا میکنه به این دوتا جمله، فمد لهو کتاب ولی صدوق الیه طریق. یاسین زریر کتابی نوشته و مرحوم صدوق هم راهی برای او داره، واسطه ای بین مرحوم صدوق و یاسین زریر هست. اما آیا این یاسین زریر مورد وثوق هست یا نه؟ ثقتون املا؟ ورعون املا؟ لا یکذب املا؟ به هر حال از اون تعبیراتی که برای توثیق آورده میشه در عبارت مرحوم شیخ هم مثل عبارت مرحوم نجاشی چیزی به چشم نمیخوره. اما اونگونه که در الموسوعة الرجالية الميسرة از مرحوم محقق داماد وارد شده اینه که ایشون در مورد این شخصیت، یعنی در مورد یاسین الضرير، یه فرمایشی داره. ایشون فرمود حدیثه قوی لهو اکثر من اهدا و سلاسین روایتن فی الکتب الاربعه. حدیثی که یاسین الضرير در سند او قرار بگیره حدیث قوی است، قابل اعتماده. و یکی دوتا روایت هم نقل نکرده در سند بیش از 31 روایت این شخصیت واقع شده. آدم ناشناخته، تازه از راه رسیده، مجهول از نظر مرحوم محقق داماد نیست. لذا بر اساس اونچه که مرحوم محقق داماد تحقیق کرده و او رو قوی به حساب آورده، از این ناحیه هم سند رو مواجهه با اشکال نمی بینیم. پس نه ازمار لطمه وارد کرد، نه وجود شخصیتی به نام یاسین الضرير موجب تضعیف سند شد. لذا به عنوان صحیحه این رو قلمداد کردیم. حال اگر عزیزان اصرار دارن بر مجهولیت این شخصیت و میخوان بگن که نه، این سند نمیشه سند صحیح قلم داد بشه. میخوان بگن آقا چون یاسین ضریر در سند این روایت وارد شده، سند سند ضعیفی است. میگیم نه، یه راهی برای جبران ضعف این سند داریم، این سند رو ضعیف نمیدونیم. اون راه چیه؟ در بحث قبلی و در اول بحث امروز عرض کردیم اون چه که در این روایت بهش پرداخته شده از شهرت برخورداره. پس به خاطر اینکه مشهور فقهای شیعه بر اساس این روایت، چون گفتیم روایت دیگه ایم نیست، فتوا داده اند بدون اینکه دلیل دیگری در میان باشه، خب با اون شهرت یا عمل مشهور ضعف سند جبران میشه و از در سند این روایت اعتبار پیدا میکنه. خب بعد از اینکه بحث سندی انجام شد، عزیزان توجه کنن بریم سراغ دلالت این روایت متن، که عرض کردم در جلد نهم باب 28 از ابواب طواف، حدیث اول عنوان باب هم خب مرحوم شیخ الرعاملی اینجوری آورده: باب و وجوب کون طواف بین الکعبه و المقام، این که واجب از طواف بین کعبه و مقام باشه، و عدم جواز تباعد به اکثر من ذالک من جمیع الجهات، بیشتر از این نباید از تمام جهات فاصله بشه، و بطلان طواف. این باب بطلان طواف است لو خرج احنا از المقدار اختیارن، اگر در حال اختیار فاصلهش بیش از این 12.5 ذراع شد، مثلا 26.5 ذراع شد، طواف باطل بشه. خب حالا متن روایت چیه؟ محمد ابن مسلم میگه سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. از امام علیه السلام سوال کردم از اندازه طواف بیت، محدوده طواف بیت، اون حد و اندازه و محدوده ای که من خرجان اگر کسی از او خارج بشه، لم یکن طائفا بالبیت، دیگه طائف بیت حساب نمیشه، طواف کننده دور خانه خدا به حساب نمیاد. قال، توجه کنید، امام علیه السلام فرمودند کان الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یطوفون بالبیت، یطوفون بالبیت والمقام، مردم در عصر پیامبر مکرم اسلام طواف رو دور خانه خدا و مقام ابراهیم انجام میدادند. این همچنان که دور خانه خدا طواف میکردند، دور مقام ابراهیم هم طواف میکردند. و انتم اليوم، اما آقای محمد ابن مسلم، شما امروزه تطوفون ما بین المقام و بین البیت، در فاصله بین مقام ابراهیم و خانه خدا طواف انجام میدید. البته پس این یه مطلبه که طواف بین بیت و مقام ابراهیم. نکته دیگری رو که در این روایت امام علیه السلام میخواد بیان کنه و یه نحوه اعتراضی هم داره، اون اینه که این که من گفتم در زمان پیامبر دور بیت و مقام میگشتن، نه اینکه یعنی با فاصله 13 متری بیت میگشتن، نه 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 نه. فکان الحد موضع المقام اليوم، اون محدوده که طواف میکردن در زمان پیامبر همون جای مقام ابراهیم فعلیه، یعنی تو این فاصله. اما تو این فاصله وقتی میگشتن، علاوه بر این که دور خانه خدا میگشتن، دور مقام ابراهیم هم میگشتند. فمن جازه فلیس بطائف، اگر کسی از اون تجاوز کنه، از اون بگذره، فاصلش بیشتر بشه، فلیس بطائف. بازم میفهمد که والحد قبل اليوم، واليوم واحدون، مقدار مطاف قبل اليوم یعنی در گذشته، والیوم و امروز، این مقدار مطاف واحدون، فرقی نکرده. قبلا اگر مثلا 13 متر از دیوار کعبه بود، الان هم 13 متر از دیوار کعبه است. حالا اونی که قبلا و الان مساویه چجوریه؟ قدر ما بین المقاوم بین البیت من نواحی البیت کلها، به اندازه اون فضایی که بین مقام ابراهیم و بین خانه خداست، از اطراف بیت، از تمام اطراف بیت. فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلك کان طائفا بغیر البیت. پس اگر کسی طواف بکنه، اما فتباعد من نواحیه، دور بشه در اطراف، دور بشه چقدر؟ ابعد من مقدار ذلك، بیش از این مقداری که گفتیم، دورتر از این مقداری که گفتیم بخواد طواف انجام بده، کان طائفا بغیر البیت، این طواف بیت انجام نداده، طواف دور خانه خدا رو انجام نداده. به منزلت من طاف بالمسجد، مثل کسی که مثلا رفته بیرون مسجد، دور مسجد گشته، این طواف دور بیت نیست. لانه طاف فی غیر حد، برای اینکه او در غیر محدود طواف کرده، در فاصله بیشتر و در فضای دورتری طواف کرده. ولا طواف له، این طوافش پذیرفته نیست. پس ببینید، از نظر متن روایت، در این متن به دو مطلب اشاره شده. خب یک مطلب عبارت است از همون محدوده مطاف، که اون رو تعیین کرده و فرموده عبارت است از فاصله بین بیت و مقام، دلالت حدیث از این ناحیه مشکلی نداره. مطلب دوم اینه که گویا میخواد بگه در زمان پیامبر مکرم اسلام، مقام ابراهیم متصل به دیوار خانه خدا بوده، الان در جای دیگری مثلا در فاصله 26.5 ذراع از بیت قرار گرفته. اگر امام اعتراضی هم داره، برای این بخش داره که چرا مقام رو از اون جایی که در عصر پیغمبر بوده جابجا شده. و الا اون مطلب اولی که ما میخوایم، حالا به اون مطلب دوم خواهیم رسید ها، مطلب اولی که ما میخوایم روشنه. پس این روایت سند که درست شد، دلالتش هم بر مطلب اول کاملا روشنه. واجب است طواف در فاصله بین بیت و مکانی که مقام ابراهیم الان در آن واقع شده است انجام بگیرد، در اون محدوده از هر چهار طرف. این رو از این صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کردیم. حالا بحثمون ادامه ای داره که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.